شنیدید شب خیر.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
می‌دونیم که اوضاع ایران و آمریکا دوباره متشنج شده. درگیری‌ها شدیده. یک هفته است که شدیده.
تقریبا تمام دستاوردهایی که اون تفاهم نامه داشت یک به یک از دست رفتن و خب ناظران متفق القول بر این بودن که جمهوری اسلامی هم تونسته امتیازهایی بگیره، چیزهایی رو به دست بیاره.
اما وسط همه خبرها به نظر من مهمترینش ماجرای شروع دوباره محاصره دریایی.
دقایق پیش فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا محاصره دریایی ایران رو از سر میگیره.
ترامپ که از ایران عصبانی شده بود میخواست دست به کار جدیدی بزنه. از یک طرف رسانه هاشون هی ترویج میکنن که ایران تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته، اما ایران هم رسما به سازمان ملل نامه نوشته و گفته که 42 مورد نقض تفاهم نامه از سوی امریکا صورت گرفته است. بنابراین امریکا نمیتونن خودشون حق به جانب بگیرن. ظاهرا دعوا سر تنگی هرمزه. همه چیز اینجاست. ترامپ فکر میکرد میتونه که با حمله به نیروهای ایرانی تنگه رو باز کنه، اما حالا که دیده موفق نشده دست به دامن روش قبلی شده، محاصره دریایی.
ما در حال از بین بردن تمام توان تهاجمی آنها هستیم. کنترل تنگه را در اختیار گرفته ایم و محاصره را دوباره برقرار می کنیم. این محاصره فقط علیه ایران است و شامل هیچ کشور دیگری نمی شود.
چرا اول گفته بودن همین امروز، یعنی پایان روز دوشنبه محاصره شروع میشه، بعد حساب کردن دیدن از نظر قانونی باید به کشتی ها اطلاع بدن 24 ساعت قبل، برای همین گذاشتنش فردا بعد از ظهر. اما با احتساب این محاصره که بازگشت حالا رسما، با احتساب اینکه یک هفته گذشته آمریکا به بالغ بر 310 هدف در داخل ایران حمله کرد، الان قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه این بین طرفین.
ماجرای محاصره دریایی عملاً میشه گفت پایان تفاهم‌نامه است، چون شرط اول تفاهم نامه این بود که تنگه هرمز با ترتیبات ایران بازگشایی بشه و از اون ور محاصره دریایی هم قطع بشه. وقتی که امریکایی‌ها نمیذارن تنگه هرمز نظم درستابی داشته باشه، باید منتظر تنش بعدی میبودند و حالا اونا دست به دامن مهره خودشون شدن.
بحث تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی بسیار کلیدی و حیاتیه و همچنان هم جمهوری اسلامی حتی بیشتر از توان هسته‌ای و موشکی و نیابتیش، ولی مشاهده کرد که اتفاقا در جنگ 39 روزه این بسته شدن تنگه هرمز و تأثیرش بر بازارهای بین المللی و ترس و نگرانی در ترامپ از اتفاقاتی که ممکنه در اقتصاد امریکا بیفته، باعث شد که ترامپ در نهایت جنگ رو خاتمه بده، حداقل به یک آتش‌بسی برسه.
روز اول توافق یادتون هست آقای عراقچی که صحبت کرد روی محاصره تأکید کرد.
به زودی امضای رسمی اون صورت خواهد گرفت، احتمالاً روز جمعه. در مرحله اول موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی مذاکره بکنیم و به یک یادداشت تفاهم برسیم.
همون روزم من یادمه که وزیر جنگ امریکا صحبت کرد و میخواست بگه ما پیروزیم و اینها، و همزمان یه تشری زد. تشرش دوباره بازگشت محاصره دریایی بود.
وزیر جنگ آمریکا ساعتی قبل هشدار داده بود که اگر تهران در طول مذاکرات پیش رو به تعهدات خودش عمل نکنه، آمریکا میتونه بار دیگه یک محاصره کامل و آهنین به گفته او علیه ایران ایجاد بکنه.
کاملا مشخص که امریکایی‌ها فهمیدن که اگر محاصره دریایی رو بردارند، تنگی هرمز هم که قطعا دست ایرانی هاست و چیزی نخواهند داشت. بنابراین پروژه محاصره دریایی آغاز شد.
ساعت پیش دونالد ترامپ دستور محاصره تنگه هرمز رو صادر کرد. اون بهش نیروی دریایی آمریکا بلافاصله محاصره تنگه هرمز رو شروع می‌کنه و کشتی‌هایی که در آب‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی عوارض بپردازن توقیف میشن.
این طرح هم اگه یادتون باشه در 24 فروردین بود. یعنی یکی دو روز بعد از مذاکرات اسلام‌آباد، اون اولین دیداره که آقای قالیباف و ونس با هم دیدار کردن، یادتون هست چقدر مهم بود. بعد از اون ماجرا آمریکا محاصره دریایی رو شروع کرد.
بذار بهت بگم، همون پستی که گذاشتم اونا رو به میز مذاکره برگردوند و اونا همین الانم هم میز مذاکره رو ترک نکردن. پیش بینی می‌کنم که اونا برمیگردن و هر چیزی رو که ما می‌خوایم بهمون میدن و من هم به افرادم گفتم که من همه چیز رو می‌خوام، یعنی نه 90% نه 95% بلکه همه چیز رو می‌خوام.
نکته مهم این استش که ترامپ برای اولین بار از اصطلاح محاصره به این معنا داره استفاده میکنه. دلیل استفاده این لفظ محاصره این هستش که میگه کشتی هایی که عبور عمومی میکنن به نوشته چیزی که داره میگه اجازهشون رو باید از آمریکا بگیرن.
خیلی خبر مهمی بود اون روزا. جنگ فروکش کرده بود، یعنی امریکا و ایران به هم آتش نمیگشودن. امریکا رفت این طرح اجرا کرد. یه جوری دست و بال ما بسته بود که واکنششون بدیم. این محاصره دریایی عملاً با اینکه کار نظامی بود به اقتصاد ما ضربه زد. باید اعتراف بکنیم بگیم که طرح خوبی بود. یعنی امریکایی‌ها تونستن که کم کم جلوی کشتی‌های ایرانی رو بگیرن، جلوی تجارت رو بگیرن و حتی ضربه هم زدن متأسفانه به برخی کشتی‌های ما. موضوع اونجای جدی شد که برخی مسئولین ارشد ما گفتن که اقتصاد نفتی ما، یعنی تجارت نفتی ما، به عبارتی ضربه خورده. هم آقای قالیباف گفتند، هم آقای رئیس جمهور بعد از محاصره دریایی.
ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشکه نفت هم صادر نکردیم.
40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم.
خب حالا بعد چی کار کنیم؟ اگر قرار باشه محاصره دریایی باشه، به نظر من امریکایی سعی میکنن تفاهم نامه رو زنده نگه دارن، چون ما واکنش شدید نشون ندیم. اما محاصره دریایی عملا پایان تفاهم نامه است و ما چاره ای نداریم که آتش شدید علیه محاصره دریایی ایجاد کنیم.
شمارش معکوس برای جنگ بزرگ، بازگشت محاصره دریایی و تشدید حملات آمریکا به شهرهای ایران.
من یادمه که آقای محسن رضایی، سرلشکر محسن رضایی، در همون اوایل محاصره قبلی گفته بودن که ما اینو یک شروع جنگ میدونیم. بشنوید.
سکوت نظامی ما رو کسی نباید فکر کنه که ما این جنگی که در دریا آمریکایی‌ها اومدن درست کردن ما صبر میکنیم، ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم، ما این محاصره دریایی رو میشکنیم. توصیه من به ارتش آمریکایی این است که قبل از اینکه دریای عمان تبدیل به گورستانی برای ناوهای شما باشه، خودتون برید عقب، وگرنه ما درکمون اینه که محاصره دریایی یک جنگه.
فکر کنم حرف منطقی زد آقای رضایی، این فرمانده ارشد ایرانی. تنها راه هم همین است که ما این محاصره رو باز کنیم. چطور؟ حرف زیاد میشه درباره‌اش زد. من برخی تحلیل‌های رسانه‌های مختلف که می‌خوندم، خب اینو تحلیل البته موضوع رسمی جمهوری اسلامی نیست، اما این بود که یا باید ما به ناوهای آمریکا حمله کنیم، بالاخره اینا در فاصله از ایران هستن، 270-280 کیلومتر گفته شده تا 500 کیلومتر تا نزدیک 1000 کیلومتر، بالاخره توان موشکی ما هست که اونها رو بزنیم، باید با ناوهاشون درگیر بشیم یا یه ضربه شدیدتر از محاصره به اونها بزنیم در حوزه دیگه. مثلا چی؟ مثلا باب المندب. خیلی مهمه. اگه ایران بتونه باب المندب رو مدیریت کنه، ببنده، در واکنش به محاصره پیام خوبی است. و یا اینکه اون جمله مهم نیروهای نظامی ما که یا انتقال نفت و انرژی برای همه است یا برای هیچکی. اینجاست که میشه یه کاری کرد. وقتی ایران نمیتونه نفت صادر کنه، یعنی امارات هم نمیتونه، یعنی عربستان هم نمیتونه، حالا عربستان از تنگه هرمز نمیتونه، عربستان از دریای سرخ هم نباید نفت صادر کنه. این خیلی مهمه. برخی کارشناسان گفته بودن لوله های نفتی عربستان که به سمت دریای سرخ میره و الان نزدیک 5 میلیون بشکه فقط از اونجا عربستان نفت صادر میکنه، اگر اون از کار بیفته پیام روشنی خواهیم داشت. همزمان یادمون نره که نتانیاهو و اسرائیل رو هم نباید فراموش کنیم. ممنون که همراه من بودید. فکر میکنم اوضاع منطقه داره به سمت گرمتر شدن آتش میره. باید منتظر باشیم و ببینیم. فعلا خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب و سودمند رو می‌خونین و آثار سودمند رو به عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. دوستان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، روی پاهای خودم، اثری از ایمی پردی. کتاب روی پاهای خودم نوشته امی پردی و شرح زندگی پرفراز و نشیب اوست. امی پردی هنرپیشه، اسنوبورد سوار حرفه‌ای و سخنران انگیزشی امریکاییه. امی بعد از پایان تحصیلات مدتی در حرفه ماساژوری فعالیت کرد و بعد از اون به صورت حرفه‌ای به اسنوبورد سواری مشغول شد. او در این زمینه به موفقیت‌ها و مدال‌های زیادی دست پیدا کرد. اما در 19 سالگی حادثه تلخ براش اتفاق افتاد که زندگیش رو وارد مسیری جدید و دشوار کرد. امی پردی سرگذشت زندگی خودش رو از کودکی تا نوجوانی، رفتن به دانشگاه، روبرویش با بیماری و سپس تلاش برای حیات مجدد در کتاب روی پاهای خودم به رشته تحریر درآورده. پردی پیروز چندین رقابت بین المللی در رشته اسنوبورده. کسب مدال برنز بازی‌های پارالمپیک زمستانی 2014 روسیه و کسب مدال طلای بازی‌های پارالمپیک زمستانی 2011 نیوزلند برخی از افتخارات ورزشی او هستند و همه این افتخارات رو دختری کسب کرده که در 19 سالگی کمتر از 2% شانس زنده موندن داشته. امی بعد از تجربه نزدیک به مرگ و فائق اومدن بر موانع دشوار، تبدیل به ورزشکاری حرفه‌ای و هنرپیشه‌ای موفق شد. پردی در کتاب روی پاهای خودم به ما یادآوری میکنه که زندگی رو تمام و کمال زندگی کنیم، چرا که توانایی‌های ما بسیار فراتر از چیزیه که تصور میکنیم. خوندن داستان زندگی پردی به ما نشون میده که تا از دست دادن همه چیز در زندگی، از ورشکستگی های مالی تا سلامت آدمی، فقط یک قدم یا حتی یک چشم برهم زدن فاصله است. همه چیزایی که خود رو بیچون و چرا صاحب مطلق یا اصلیشون میدونیم، مثل خونه، ماشین، ثروت، فرزند و سلامت، همه و همه چیزهای آریه‌ای و دنیوی ان که در واقع به ما تعلقی ندارن، بلکه فقط وسیله های گذرا هستن که در این دنیا در اختیار داریم تا به شکلی شایسته اون رو به کار بگیریم. پردی با روایت داستان زندگیش به ما نشون میده که افراد بعد از قرار گرفتن در طوفان‌های سهمگین و غیر قابل پیشبینی زندگی، درماندگی، افسردگی و ناامیدی رو تجربه میکنن و گمان میبرن دیگه هرگز آرزوها و خواسته هاشون تحقق پیدا نمیکنه. ولی یک باور درونی، باور به اینکه همه چیز به من و ارادم و خواست خدا برمیگرده، مثل یه موتور محرکه عمل میکنه. نویسنده در این کتاب بیان میکنه زندگی فقط یک فاصله کوتاه تا مرگ نیست، یه فرصت برای تجربه کردن، دیدن و اندیشیدن، و این کاملا به ما بستگی داره که این فرصت کوتاه رو تبدیل کنیم به در صدف خیش گوهر ساختن یا رکود و بی هدفی رو انتخاب کنیم. امی در اوج جوانی، یعنی در 19 سالگی، به مننژیت یا شوک عفونی دچار شد. در این بیماری مهلک عفونت به سرعت وارد خون میشه و میتونه ظرف 24 ساعت باعث مرگ بشه. در اثر این بیماری باکتریایی دستگاه گردش خون امی مختل شد. شدت بیماریش به حدی بود که تحال و هر دو کلیهش رو در همون 24 ساعت ابتدایی از دست داد و همینطور 80% از شنوایی گوش چپش رو. امی بر اثر آسیب‌های بسیار شدید به کما رفت و به گفته پزشکان تنها 20% شانس زنده موندن داشت. امی در حالت کما به جای بین دنیای زندگی و مرگ میره و در اونجا در پاسخ سوال انسانی ماورایی که ازش میپرسه آیا میخواد بمیره یا به زندگی پررنج و عذابش برگرده، با قدرت زندگی رو انتخاب میکنه، حتی اگه قرار باشه خیلی خیلی سخت باشه. بعد از بیرون اومدن از کما، پزشکان مجبور میشن هر دو پای امی رو از زیر زانو قطع کنن و براش پای مصنوعی بگذارن. به گفته پزشکان، امی نخستین کسی بود که در 20 سال گذشته در اون منطقه امریکا تونست از مننژیت باکتریایی جان سالم به در ببره و زنده بمونه. امی که بین زنده موندن سخت و مردن زندگی رو انتخاب کرده بود، پس از این فاجعه تلاش کرد تا به انزوا و افسردگی و ناامیدی نزدیک نشه. هرچند به جای پاهایی از جنس گوشت و پوست و خون و استخون، پاهایی فلزی پر از پیچ و مهره داشت، ولی بعد از 7 ماه از نصب پاهای مصنوعیش دوباره اسنوبورد سواری رو آغاز کرد و ظرف 1 سال اونقدر پیشرفت کرد که در رقابت‌های اسنوبورد سواری حرفه‌ای در کالیفرنیای شرقی شرکت کرد و تونست مقام 3 رو به دست بیاره. و همینطور به شغل سابقش، یعنی ماساژ درمانی، هم ادامه داد و مدتی بعد به عنوان هنرپیشه وارد دنیای سینما و مد شد. امی در فیلم چه چیزی ست را اذیت می‌کند به ایفای نقش پرداخت. الی استیل کارگردانی فیلم رو بر عهده داشت و راس توماس در اون به ایفای نقش پرداخت. امی بعدتر در چند مجموعه تلویزیونی هم حضور پیدا کرد و رفته رفته تونست با تعریف داستان زندگیش به یه سخنران انگیزشی معروف بدل بشه. امی بعد از چندی با مردی به نام دانیل ازدواج کرد و با کمک او تونست در سال 2005 یه مؤسسه برای افرادی که دچار معلولیت جسمی هستند تأسیس کنه و از همین طریق تونست به افریقای جنوبی سفر کنه و با حمایت‌هایی که از طریق مؤسسه‌اش دریافت کرده بود، هزاران کفش به کودکان افریقایی اهدا کرد. 2 سال بعد از بیماری، کلیه‌های امی کاملاً از کار افتاد و پدرش یکی از کلیه‌های خودش رو به او اهدا کرد. امی در بخشی از کتاب می‌نویسه: اگر زندگی شما یک کتاب بود و شما نویسنده آن بودید، دوست داشتید داستان زندگیتان چگونه رقم بخورد؟ من این کتاب را ننوشتم که همه بگویند این دختر را ببین، بر ناتوانی‌هایش پیروز شده است. من داستانم را با شما به اشتراک می‌گذارم تا ببینید در زندگی شما چه چیزهایی امکان پذیر است، تا قلم خود را بردارید و داستان زندگیتان را آنطور که دوست دارید خلق کنید. این کتاب نه تنها داستان سفر پر مخاطره زندگی من است، بلکه داستان سفر تحولات روحی من هم هست. داستان کشتی پر ماجرایی که من روی دو پای خودم ناخدای اون هستم. در طول مطالعه این کتاب امیدوارم لحظه های تحول برانگیز سر راه شما قرار بگیره. لحظه هایی که بتونه در شما بینشی عمیق رو برانگیزه. چرا که هر یکی از ما خیلی فراتر از اون چیزی که هم اکنون فکر می‌کنیم توانا هستیم. یک چالش استراباور میتونه به لحظه ناب برای شکرگزاری بدل بشه و زندگی من تجسم واقعی این حرفه. به جلو حرکت کنید و محدودیت ها رو رها کنید. انتظارات خودتون رو بالا ببرید و بندهای دست و پاگیری رو که هر کدوم از ما با اونها به دنیا اومده پاره کنید. سفر به دور دست ها فقط با یک قدم کوچک آغاز میشه. سپاسگزارم دوستان عزیز به شما در این برنامه تالار آینه کتاب روی پاهای خودم رو معرفی کردم از امی پردی. از شما دعوت میکنم به جمله هایی که از همین کتاب براتون انتخاب کردم توجه کنید. گاهی بزرگترین مشکلات به بزرگترین دستاوردها تبدیل می شوند. هر یک از ما در قلب‌های من یک آتش آتشین برای چیزی وجود دارد. این وظیفه ماست که آن را پیدا کنیم. گاهی باید بگذاریم آدم‌ها مدتی غایب باشند تا به یاد بیاوریم که از روز اول چقدر دوستشان داشتیم. اگر می‌خواهید چیزی وارد زندگی شما بشود، تصور کنید که از الان در زندگیتان وجود دارد. ایمان یعنی برداشتن قدم اول حتی وقتی که کل مسیر را نمی‌بینی. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یارتون.
سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برخی از آیات قرآن خداوند توصیف میکنه به این که روز قیامت چگونه اتفاق میفته، چه تغییراتی در جهان هستی رخ میده. خب برای ما کسانی که در روی کره زمین زندگی میکنیم، خب برخی از این تغییرات محسوس به همین چیزهایی است که میبینیم، مثلا تغییراتی که در کوه ها رخ میده، تغییراتی که در زمین رخ میده، تغییراتی که در آسمان رخ میده. و بعدن خداوند اشاره میکنه به این که انسانهایی که محشور میشن چه اتفاقی برای اونها رخ میده. سری بزنیم به سوره مبارکه تور، آیات 9 تا 16 این سوره رو با هم بشنویم تا ببینیم خداوند قیامت رو چگونه توصیف کرده و بعد از اون اشاره میکنه به این که چه کسانی مشمول عذاب خداوند میشن.
یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
خداوند در سوره مبارکه تور از آیه 9 به بعد خب اشاره میکنه به ویژگی های روز قیامت، چگونگی آغاز روز قیامت. یوم تمور و سماء و مورا، روزی که آسمان سخت به جنبش در میاد. خب ببینید آسمان رو ما تو خالی تلقی میکنیم، اما نگاه قرآن یه گونه ای دیگه است. وقتی که خداوند اشاره میکنه به اینکه اذا السماء انشقت، آسمانی که شکافته میشه، خب این تعابیری نیست که حداقل الان ما بتونیم خیلی اون رو ملموس حسش بکنیم، مگر اینکه با جلوه های ویژه بخوایم یک تشبهی پیدا کنیم، تشبیهی بکنیم به این که مثلا آسمان شکافته میشه یعنی چی. و تسیر الجبال و سیرا، روزی که کوها به حرکت در میان. این تعبیر رو در آیات مختلف در رابطه با کوها داریم. کوها مثل پشم زده شده میشن، کوها خرد میشن، از بین میرن، زمین دیگه هیچ پستی بلندی نخواهد داشت. این تعبیری است که در آیات قرآن است. بعد خدا میفرماد فویل للمکذبین، وای بر اون کسانی که اینها رو دروغ میپنداشتن و اونها رو تکذیب میکردن. الذین هم فی خوض یلعبون، اونایی که نشانه های رفتارش این بود که در زندگی دنیا به سرگرمی های دنیا در قدر فرو رفته بودن و خبری نداشتن، حتی فکر هم نمیکردن. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که اونها رو سخت به جانب دوزخ میکشن و میگن این همون آتشیست که شما تکذیب میکردین. افسحرون هذا ام انتم لا تبصرون، حالا این سحره یا این که نه واقعیتی است که شما اون رو نمیدیدید و نمیبینید. اسلوها فصبروا او لا تصبروا، هیچ فرقی نمیکنه، حالا صبر بکنید صبر نکنید. سواء علیکم، انما تجزون ما کنتم تعملون، شما در برابر آنچه که در دنیا انجام دادید جزا داده میشید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.